و معین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. با شما هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم، جمعه چهارم دی ماه 1398، 28 جمادی الاولی 1441 هجری قمری. بنده رضا حبیبی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش. انشاءالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم شرمنده نهضت روح الله باشید و بیان وقایع انقلاب اسلامی.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما همراهان گرامی برنامه نهضت روح الله. خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی دست داد تا با شما عزیزان راجع به مسائل انقلاب و حوادث اون دوران صحبت کنیم. نهضت روح الله هدفش اینه که بصیرت و رهبری امام راحل رحمت الله علیه رو در بی اثر کردن نقشه های شوم دشمنان و به پیش بردن نهضتی که آغاز کرده بود نشون بده. امیدواریم محتوای برنامه رو بپسندید و نکاتی که ذکر میشه اندیشه سیاسی شما عزیزان رو وسعت ببخشه. مهمان امروز برنامه تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و از بیانات دقیق ایشون در تورق حوادث انقلاب بهره مند میشیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان عزیز شنونده، پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تمام مسائل ایران بود. زیرساخت‌های کشور چه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بعد از پیروزی انقلاب از سلطه کشورهای غربی بیرون اومد و دو مسئله اصلی استقلال و آزادی به ایران اسلامی برگشت تا همه از این دو موهبت بزرگ بهره‌مند بشن و طعم شیرین مستقل بودن و آزادی رو بچشن. در اولین بخش از برنامه امروز تفاوت ایران زمان پهلوی و ایران بعد از پیروزی انقلاب از دو منظر استقلال و آزادی رو از زبان کارشناس محترم برنامه آقای دکتر روحانی میشنویم.
اولین دستاورد انقلاب اسلامی ما استقلال بود. میدونیم کشور ایران قرنها بود که از استقلال محروم بود. ملت ایران از سرنوشت خودش باز مونده بود. سرنوشت خودش دستخوش اغراض شوم بیگانگان قرار گرفته بود. در برنامه گذاشته عرض کردم آمریکا و انگلستان در مقاطع مختلف بر تمام شؤون سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ما سلطه داشتند. تمام منابع اقتصادی ما رو قبضه کرده بودند. شاهان کشور و مخصوصا دودمان پهلوی مانند یک عروسه که در دست اونها بودن و مجری سیاست اونها. اونها بودن تصمیم می گرفتن که ایران با چه کشوری رابطه داشته باشه با چه کشوری رابطه نداشته باشه. اونها بودن که شاه ایران رو مجبور می کردن با رژیم ساختگی و جعلی و نامشروع صهیونیستا ارتباط داشته باشه. سهمیه در همه شمون کشور حضور داشته باشه و مردم باید خونشگر بکنن، هیچ کاری نسوست انجام بدند. اونها بودن که کاپیتالیسم برای ایران تحمیل میکردن، مردم باید با چشم سر ببینن که سرجوخه های عرب دکش آمریکایی بر ناموس اونها دسترازی میکنن و نتونن جلو اونها رو بگیرند. میدیدن که چطور یک زن آمریکایی مست و لایقل سوار ماشین میشد، زد دو تا جوان رو کشت و نتونستن اون رو تعقیب کنن، مجازات کنن، به خاطر اینکه گفتن مسئولیت داره. وضع و استقلال ما اینجوری بود. اما وقتی که انقلاب پیروزی رسید، ملت ایران استقلال خودش را باز یافت. امروز ما افتخار میکنیم که هیچ کشور بیگانه خارجی جرأت نمیکنه در سرنوشت این کشور دخالت کنه، سیاستی رو بر ما تحمیل کنه، ما را از حرکتی و از هدفی باز بداره، علی رغم همه توطئه‌هایی که انجام میدن. این نخستین دستاوردی است که بسیار ارزشمنده. دوم، آزادی ما. کشور ایران آزادی نداشت، ملت جرأت نفس کشیدن نداشت. من بارها در سر کلاس درس با دانشجویان عزیزم گفتم، اونها گفتم شما امروز خیلی راحت از من سوال میکنید چرا انقلاب کردیم، من هم خیلی راحت به شما جواب میدم، اما در دوران رژیم شاه هیچ دانشجویی، هیچ ایرانی به خوش اجازه نمیداد این سوال رو مطرح کنه که چرا کودتا کرد شاه، تک تکش میکردند. این آزادی که امروز وجود داره، این که راحت شما حرفتون رو میزنید، مطالبتون رو مطرح میکنید. در دوران ستمشاهی من این رو ناظر بودم، حالا دوران خودم رو که بودم، حالا قبل از اون رضاخان رو چه جنایتی کردن بماند. در کوچه و خیابان مامورین ساواک مراقب بودن، یک کسی یک کمی مثلا با استراب را میرفت، استرس داشت، حالا ممکنه به هر دلیلی داشت میرفت، مثلا سوار اتوبوس بشه، بلیط داشت دیر میشد، بلیط هواپیما داشت، با عجله میخواست خودش رو برسونه، دستگیرش میکردن. در بازجویی الان هست، در پرونده ها، که این شخص رو فقط به خاطر اینکه با نگرانی و استراب حرکت میکرد و راه میرفته، او رو مثلا تعقیب کردن و دستگیر کردند. شبها به خونه های مردم از پنجره ها، مثلا تابستون که پنجره باز بود، سرک میکشیدن. اگر کسی مشغول مطالعه بود، دوی و نصف شب، یک ساعت بعد نیمه شب مشغول مطالعه بود، فورا میامدن بالا سرش میبینن که چی کتابی داری مطالعه میکنه. رادیوش رو کنترل میکردن که رو چه موجی قرار داره، آیا رو موج مثلا رادیوهایی که علیه ایران حرف میزنن یا نه. این وضعی بود که در کشور ما وجود داشت. در سینما مثلا جوانی در هنگامی که رو عکسش رو پرده آمده بود بلند نشده بود، دستگیرش میکردن، محاکمش میکردن که چرا مثلا وقتی که عکسش رو پرده آمده ایشون بلند نشده، احترام نکرد. اگر کسی به شاه جرأت میکرد، کوچیکتر اهانت میکرد، تا مرحله اعدام میرفت. امروز ما میبینیم بعضی از افراد جاهل یا ناآگاه یا مغرض بدترین اهانت ها رو مقدسات این کشور انجام میدن، هیچ کسی متعرضشون نمیشه و جالبه همونا باز میگن آزادی نیست. این مسئله بود که متاسفانه وجود داشت و امروز این آزادی ما در کمتر کشوری در منطقه، حتی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته، در کشورهای مقتدر مانند فرانسه و انگلستان و آمریکا، این آزادی وجود داره.
کشور ایران چند ساله که با تحریم‌های مختلف اقتصادی روبروست، ولی این باعث نشده از پیشرفت در عرصه‌های مختلف عقب بمونه. نه تنها از خیلی کشورها عقب‌تر نیست، بلکه تونسته بسیاری از کشورهای پیشرفته رو هم در زمینه فناوری‌های مختلف پشت سر بذاره. پیشرفت‌های علمی، پزشکی، صنعتی و نظامی کشور در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب واقعاً محسوسه. در این بخش از برنامه به نمونه‌هایی از این پیشرفت‌ها اشاره می‌کنیم.
شما ببینید در کشورهای به اصطلاح ابرقدرت، ببینید آنجا کسی جرأت می‌کنه برخلاف هولوکاست حرفی بزنه، میگه هولوکاست واقعیت نداره. آیا در اون کشورها کسی حق داره از ایران حمایت بکنه، دفاع بکنه؟ در ایران بعضی از اساتید خودباخته، سرسپرده یا ناآگاه در سر کلاس درس صریحا از آمریکا حمایت میکنند. از فراموسون ها حمایت میکند. آیا در کشورهای مانند انگلستان و آمریکا اونجا کسی جرأت میکنه از ایران حمایت کنه، از انقلاب ایران ستایش کنه؟ آزادی که امروز در ایران هست میتوانم بگم که در بسیار از کشورهای دنیا نظیر نداره. پیشرفت های علمی، پزشکی، تکنولوژی واقعا در ایران چشمگیره. در برخی موارد مانند فناوری نانو ما در دنیا در محله چهارم هستیم، کشورهای مانند انگلستان و فرانسه رو پشت سر گذاشتیم، در منطقه و در کشورهای اسلامی اولیم. حالا این در همش در شرایطی است که دچار فشارهای مختلفی هستیم، تحریم اقتصادی وجود داره، در این حال ما در زمینه فناوری نانو، سلولهای بنیادی، شبیه سازی حیوانات و غیره واقعا در منطقه حرف اول رو میزنیم. این هم از نظر پیشرفت علمی و حتی در زمینه مسائل صنعتی، مسائل تکنولوژی، مسائل نظامی پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشته ایم.
دوستان گرامی، در این برنامه داریم درباره دستاوردهای مختلف ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. اینکه ایران در زمینه‌های مختلف به چه پیشرفت‌هایی دست پیدا کرده، اینکه ایران به خودکفایی تحسین برانگیز رسیده و از عزت نفس و شخصیت علمی و فرهنگی خوبی برخوردار شده. همه اینها به برکت رهبری مدبرانه معمار بزرگ انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی بوده که با پشتیبانی ملت بصیر ایران این انقلاب شکل گرفت و الان هم موهبت‌های انقلاب رو داریم در تمام عرصه‌های مختلف می‌بینیم.
از دستاورد دیگر انقلاب اسلامی که بسیار مهمه، بازگشت به خویشتنه. ملت ایران را از خود دور کرده بودند، به بی‌هویتی و به خودباختگی کشانده بودند. ملت ایران فکر میکرد که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، باید همیشه اسیر دست بیگانگان باشند. این امام بود که از اول گفت ما میتوانیم و توانست با همین قدرت این موضوع رو ملت ایران بباورانه و ملت واقعا در سایه همین همت والا و همین اراده آهنین توانستن در هر زمینه‌ای که شروع کردن، در هر مرحله‌ای که قدم گذاشتن موفق شدن و کامیاب شد و جلو رفتن. بازگشت به خویشتن، بازیافتن شخصیت علمی، شخصیت انسانی خود، بزرگترین دستاورد دور ملت ایران که از اون خودباختگی، از اون سرخوردگی نجات یافتند. دستاورد دیگر ملت ایران رشد سیاسی و بصیرت عمیق فکری بود. از ناآگاهی، از عقب ماندگی واقعا رهایی یافت. دستاورد دیگر ملت ایران خونسا کردن تز استعماری لزومی وابستگی و ابرقدرت ها. این تز را به گونه‌ای در کشورهای اسلامی و در منطقه و در ایران جا انداخته بودند که خیلی ها از حتی دانشمندان و نخبگان باور کرده بودند که بدون وابستگی به یک قدرت خارجی نمیتوانند جلو برند، نمیتوانند حرکت کنند، نمیتوانند مبارزه کنند، نمیتوانند خواسته های خودشون رو تامین کنند، باید به یک قدرت بیگانه وابسته باشند. اما امروز میبینیم که ملت ایران نشون داد به دنیا که میتوانه بدون وابستگی به بیگانگان در هر زمینه‌ای قدم برداره، جلو بره. هرچند اونهایی که چشم حقیقت بینشون کور شده هنوز هم دنبال این هستن که به ملت ایران بباورن که ما باید با آمریکا کنار بیاییم، بدون آمریکا نمیتونیم حیات داشته باشیم. اما ملت ایران راه خودش رو یافته و راه خودش رو ادامه میده و هیچ احتیاجی نداره که به یک بیگانه وابسته باشه یا سیاست اونها را ملحوظ کنه. خودکفایی در بسیاری از زمین‌ها از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی بود. تا پیش از انقلاب اسلامی ده‌ها هزار خارجی در کشور ما جولان می‌دادند، بیش از 50,000 فقط مستشاران آمریکایی در ایران بودند. مهندس و پزشک و تکنسین، کارگر ماهر مدیر اقتصادی در ایران فعالیت میکردند، اما امروز در همه زمینه ها سدسازی، پلسازی، تونلسازی، فناوری های نظامی و فضایی، ساخت موشک و هواپیما این در خود ایران انجام میگیره و ما در این بسیار از مراحل یا به خود کفایی کامل رسیدیم یا در مرحله خود کفایی هستیم. ساخت موشک های بالیستیک با برد 2500 کیلومتر، ساخت موشک های دریایی ضد هوایی، ناو ها و ناو شکن ها مانند ناو جماران، ساخت انواع نفربر و تانک و انواع سلاح های ضد تانک، ساخت قایق های تونرو و موشک‌انداز، ساخت هواپیماهای جنگی و هواپیماهای بدون سرنشین نمونه های از پیشرفت ایران در زمین های مختلف است.
عزیزان شنونده، حتما راجع به اسلام آمریکایی و اسلام درباری شنیدین. قبل از پیروزی انقلاب ملت ایران مجبور بودن این نوع اسلام رو بپذیرن، اما با پیروزی انقلاب اسلام واقعی و اسلام ناب محمدی به ایران و ایرانی برگردونده شد.
اینو باید همینجا عرض کنم که زمانی بر ما گذشت که همه چیز ما از خارج می آمد. گندم ما از آمریکا، مخصوصا بعد از اصلاحات ارضی شاه، گندم ما از آمریکا می آمد، تخم مرغ از رژیم صهیونیستی از فلسطین اشغالی می آمد، مرغ از فرانسه می آمد، سیب از لبنان می آمد، لبنیات ما از دانمارک می آمد. اما ایران ما در خیلی از این موارد خودکفا شدیم و از همه مهمتر این بود که انقلاب اسلامی توانست اسلام راستین ناب محمدی صلی الله علیه و سلم را برای ملت ایران، ملت دنیا روشن سازه. این اصلا مهمتر بود. اسلام راستین شناخته شد. اسلام آمریکایی که رژیم‌های سعودی و پادشاهان خودباخته مانند شاه ایران و شاه مراکش و شاه اردن از اون حمایت می‌کردند و مروج اون بودند، اینا کنار زده شد. ملت ایران اسلام راستین رو شناخت و دنبال کرد. این که می‌بینید امروز آمریکا و ازناب آمریکا و مهره های آمریکا مانند آل سعود و آل خلیفه به شدت دارن در منطقه خاورمیانه خونریزی را میندازه، برای همینه که بتوانن اسلام راستین را کنار بزنند، اسلام ساختگی را، اسلام درباری را در جامعه حاکم سازند. این بزرگترین دستاورد بود که اسلام راستین، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم در ایران و در منطقه رشد کرد، جلو رفت و بیگانگان و استعمارگران هم فهمیدند که این اسلام راستین جهانگیر خواهد شد. خود کارشناسان غربی هم در گزارشاتشون، در پیشبینی‌هاشون، در ارزیابی‌هاشون آوردن که به زودی اسلام جهانگیر خواهد شد انشاءالله. همچنان که امام فرمود، ما امید اون روز را داریم که پرچم اسلام راستین بر بام جهان به اهتزاز در بیاد. با امید اون روز.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
به پایان برنامه امروز نهضت روح الله رسیدیم. در این برنامه سعی کردیم درباره دستاوردهای بعد از پیروزی انقلاب خیلی خلاصه سخن بگیم و پیشرفت‌های ایران رو در مدت این 40 سال مرور کنیم. امیدوارم مطالب ارائه شده به گسترش دید سیاسی شما عزیزان کمک کرده باشه. ممنونیم از اینکه با برنامه خودتون همراه بودین. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. مبر شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
در چهارمین روز از بهمن ماه 1398 یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت روح الله رو گرامی می‌داریم و شهدای عزیز و به روح پاکشون درود و صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم دعوت میکنم شنونده برنامه اندیشه ها باشید. مهندسی جنگ تحمیلی تا مهندسی جنگ فرهنگی موضوع برنامه هست با اعلام ساعت 14:50.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به پیشگاه مقدس حضرت رسول اکرم و خاندان پاک ایشان و سلام به شما دانشوران ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق خدمتگذاری به شما گرامیان را نصیب ما فرمود. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
گرامیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در خرداد ماه سال 94 نشست‌های علمی با عنوان مهندسی فرهنگی برگزار کرد. در چهارمین نشست از این سلسله جلسات جناب حجت الاسلام والمسلمین محمود رجبی سخنرانی کردند. این سخنان تحت عنوان مهندسی جنگ تحمیلی تا مهندسی جنگ فرهنگی ایراد شده که دعوت میکنم به اولین بخش از آن توجه بفرمایید.
مهندسی فرهنگی یعنی تهیه یک برنامه جامع و نقشه راه که مبتنی بر فرهنگ اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی که این گفتمان برگرفته از تعالیم وحیانی است. در این نقشه طبعا هم فرصت ها و تهدید ها، هم راهکارها و راهبردها، هم اهداف مقدماتی، اهداف میانی و اهداف نهایی مشخص میشه، اولویت ها تعیین میشه تا بر اساس او اون اهداف به ویژه هدف نهایی محقق بشه. خب اگر یک چنین نگاهی به مهندسی فرهنگی داشته باشیم، باید ببینیم که محورهای اساسی فرهنگ انبیا و فرهنگ انقلاب اسلامی یا گفتمان انقلاب اسلامی، محورهای اساسیش چه اموریست. دو مؤلفه عنصر اساسی گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان انبیاء الهی است. اولین عنصر حاکمیت الهی است و دومین عنصر استکبار ستیزی و ایستادن در برابر نیروهای غیر الهی است. این که قرآن کریم می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی از جمله امت اسلام پیامبری رو برانگیختیم، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اولین محور عبادت خدا، سرسپردگی به خداوند، و دوم اجتناب از طاغوت. این دو مؤلفه دوتا مؤلفه انضمامی نیستند، یعنی دوتا چیزی نیست جدای از هم کنار هم چیده باشن، بلکه یک مؤلفه است که ترکیبی اتحادی دارن. اتحادی به این معنا که واقعا روح هر کدام رو بشکافی اون عنصر دیگر از درونش بیرون میاد. به تعبیر دیگه دو روی یک سکن، عبادت خدا و اجتناب از طاغوت، یا حاکمیت خدا بر سراسر وجود انسان و مبارزه با حاکمیت هر نوع عنصر غیر الهی، دو روی یک سکن. اگر شما حاکمیت الهی رو بر وجودتون به طور کامل تحقق ببخشید، قطعاً شما اجتناب از طاغوت و استکبار ستیزی رو هم محقق ساختید. در صحنه اجتماعی هم همینطور هست، در عرصه بین المللی هم همینطور هست. کما اینکه اگر شما همه عناصر غیر الهی رو حاکمیتش رو از دوش خودتون برداشتین، مستلزم این خواهد شد که شما حاکمیت الهی رو بر خودتون بپذیرین. به همین جهت هم این دو مؤلفه در آیات مختلف قرآن گاهی عبودیت خدا و ایمان به خدا اول ذکر شده و بعد کفر به طاغوت، مثل همین آیه شریفه سوره نحل که می‌فرماد پیامبران آمدند برای اینکه ان عبد الله، اول سرسپردگی خداست بعد وشتن بود طاغوت. اما در آیات الکرسی عکس این رو می‌بینید، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، هر دوی اینها درست هستند به دلیل اینکه اینها دو روی یک سکه هستند. مقام معظم رهبری می‌فرمان که جنگ فرهنگی یک تفاوتی با جنگ فیزیکی و خارجی نظامی داره. در جنگ نظامی یک مرحله مرحله مبارزه و جنگیدن است و یک مرحله مرحله سازندگی است که اون چرا که دشمن خراب کرده ویران کرده بسازیم. اما در جنگ فرهنگی این دو همراه هم هستند. فرمان اگر شما در مبارزه کوتاه آمدید یا موفق نشدیم، در سازندگی هم موفق نخواهید بود. این گونه نیست که بگیم ما در مبارزه اگر موفق نشدیم مشغول سازندگی میشیم. بنابراین در جنگ فرهنگی این دو عنصر توأمان هستند و ما اگر بخواهیم حرکت انجام بدیم نمیشود بگیم یک مرحله سازندگی است یک مرحله مبارزه است، یا اول مبارزه کنیم بعد سازندگی داشته باشیم، اول سازندگی کنیم بعد مبارزه کنیم، اول عبودیت رو در خودمون ایجاد کنیم بعد اجتناب از طاغوت رو داشته باشیم، یا عکس آن. این دو روی یک سکه هستن. پس ترکیب اینها یه ترکیب اتحادی است، دو چیزی نیست کنار هم گذاشتن و به هم پیچ و مهره کردن، نه، هویت هر یک با هویت دیگری عجین هست. پس نمیتونه کسی ادعا کنه که من ایمان به الله، عبودیت به الله رو دارم ولی استکبار ستیزی رو کاریش ندارم و اینا میشه قابل انفکاک از هم باشه. نه، این نشدنیست، این دو به هم توأمان هستن.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندان
رادیو معارف.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
عزیزان، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. آنچه شنیدید بخش اول از سخنان حجت الاسلام محمود رجبی بود که در آن به تبیین مؤلفه های اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی پرداختند. ایشان در بخش بعدی سخنان خود به بیان جایگاه بیداری اسلامی در نقشه مهندسی فرهنگی می پردازند. لطفاً توجه بفرمایید.
نکته دیگر این هست که در این گفتمان انقلاب اسلامی که با هم عجین هستند این دو عنصر، ما در مهندسی فرهنگی بحث بیداری امت اسلامی، بحث استقرار نظام اسلامی در امت اسلامی و بالاتر بحث استقرار نظام الهی در صحنه جهان، اینها عناصر جدای از یکدیگر نیستند. یعنی این گونه نیست که ما بگیم مهندسی فرهنگی چه نقشی در بیداری اسلامی دارد، چه نقشی